أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. محضر مبارك سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه نجم میباشد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان دفاعیه از شخصیت معظم نبی مکرم اسلام صادر می کند و در قبال اتهاماتی که بعضن مثلا جامعه اون روز مطرح می کردن، ادعاهایی که بازگو می کردن، خداوند سبحان چنین فرمود که وما ینطق عن الهوا، گویا جمعی می گویند که پیغمبر از هوا سخن می گوید. تصور میکنن که اون ایزمانند دیگر انسان ها تصور و تصدیق خودش رو بازگو میکند، یا اون که معلمی دارد از بشر، یا اون که جن او را تعلیم میدهد، و یا اون که احیانا جبرئیل اشتباهاً ابلاغ رسالت برای او آورده است. از مجموعه تمام این مسائل خداوند سبحان در این سوره مبارکه دفاع میکند. و جالب این است که می نگریستم که وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام کسی اومد خدمت چون درد دل کرد، چون مثلا برای ما مردم چنین گفتن چنان کردند. امام فرمودن نگران نباش، این رضا الناس لا تملک و حلسنت هم لا تزبد. فرمودن رضای عموم مردم رو یک انسان نمیتواند به دست آورد، هیچ انسانی اینطور نیست که بتواند رضایت تمام جامعه رو یک جا به دست بیارد. اگر 50 تا موافق دارد 50 تا مخالف دارد، اگر 60 نفر برای اون درود میگویند 40 نفر براش درود نمیگن، حداقل اگر چیز دیگر نگویند. ان رضا الناس لا تملک و السنتهم لا تزبد، و زبان مردم را هم کسی نمیتواند ببندد. بعد فهمیدم اما سمعت، آیا نشنیدی ندیدی که برای پیغمبر چه گفتند؟ آیا رسول خدا سالم ماند از زبان مردم؟ مگر مردم برای پیغمبر نگفتند مجنون است؟ مگر نگفتن معلم بشر دارد؟ بعد امام آیات شریفه را خواندند و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. بس قضایا این است، اینها دفاعیه است که خداوند سبحان در شأن عظمت نبی مکرم اسلام بازگو میکند. این شخصیت سخن نمیگوید مگر از وحی، اون چه بر او نازل شده است همان رو بازگو میکند، نه سخن دیگر. از کجا به او آموخته شده است؟ علمه شدید القوا، که دیشب گفتیم معلمی دارد که شدید القوا است، دارای قوه عالی است، شخصیتی است بزرگ در بین ملائکه الله، او ذو مره فاستوى، دارای حکمت، دارای حذاقت و در اوج تسلط و استواء بر جمیع خصوصیات خیش است. و هو بالافق الاعلى، اون معلم بزرگوار در یه مرتبه و در یه مستوی برتری است از اون که شما انسان ها تصور کنید. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که دیشب اینها رو معذر مبارک عزیزان توضیح دادم تکرار نمی کنم. فاوحا الى عبده ما اوحا، خداوند سبحان توسط این معلم به پیغمبر بزرگوار خویش وحی می کند، آموزش می دهد اون چی که باید آموزش داده شود. و گفتیم که این کلمه ما اوحا باز هم اینجا تکرار میشه، مشابه اون رمز اون تعظیم و تفخیم و اون عظمت کار است. بدون بالا اون فرمود آیات امشب ما کذب الفؤاد ما را. مسئله مهمی است. آیه شریف بیان معراج نبی مکرم اسلام رو خداوند سبحان میگوید و دیدار پیغمبر مکرم اسلام با جبرئیل را. در مجموع از ابتداء سوره که خواندیم تا آیاتی که امشب به پایان میرسانیم سخن از دو ملاقات پیغمبر با جبرئیل است. یه ملاقات آن است که ثم دنا فتدلا، پیغمبر هست مستقر است در مکانی، جبرئیل نزدیک میشود و تدلا. دیشب توضیح کامل دادم که تدلی ادلاء از بالا چیزی را پایین آوردن است. جبرئیل تدلا، تدلی در قبال تعالی است. تعالی به معنای به بالا رفتن است، چیزی به بالا رفتن، کسی را بالا بردن. اول تعالو الی کلمت تعالی و انبیا، انبیا الهی وقتی میخوان کسی رو صدا بزنن مثلا چیزی بهش میگن قل تعالو، بیایید ما مطلبی به شما بگویم، یعنی با گفتن ما شما چی میکنید؟ بالا میرید. ما کلمه کلمه میگیم، شما پله پله از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، ما میبریم شما رو تا اونجا که برسید به مقصد نهایی، ما گام گام شما رو بالا میبریم. حکایت کار این است. تعالو، جبرئیل در یک مرتبه تدلی دارد به زیر آمده است. باز امشب میخوانیم که در یک رتبه دیگر نیست پیغمبر مکرم اسلام میرود و جبرئیل را در اون مقام میبیند. این دو صورتی که بازگو میشه، جبرئیل هزاران مرتبه محضر مبارک نبی مکرم، حال بگیم مثلا صدها مرتبه محضر مبارک نبی مکرم رسیده است، اما دو ملاقات خیلی ملاقات خاطر انگیزی بوده است، یکی زمینی یکی آسمانی، یکی اونجا که اقرا بسم ربک الذی خلق، دیگر اونجا که در ملکوت اعلی و در معراج الهی است. این دو مقام دو جایی است که به اعتقاد مفسرین و محدثین جبرئیل امین در صورت حقیقی خیش بر نبی مکرم اسلام ظاهر می شود. جبرئیل در اون سیمای عظیم و با عظمت خیش بر نبی مکرم ظاهر می شود. در بقیه موارد جبرئیل تمثل پیدا می کرد، در یه مثالی بر پیغمبر ظاهر می شود. ملائکت الله تجسم ندارند، جسم نمی گیرند، در جسم در نمی آیند، اما تمثل دارند. یعنی ممکنه اینها در مثالی برای انسان به ذهن بیاین، البته نه برای هر انسانی، یا باید برای نبی باشد یا کسی که تاویتل به معصوم است، به دنبال معصوم حرکت می کند، کسی مانند مریم قدیسه‌ای باشد، چون مریم که اونگاه به تعبیر قرآن کریم جبرئیل امین فتمثل لها بشرا سویا، برای مریم تمثل کند. جبرئیل در غیر این دو مورد به شکل تمثل بر نبی مکرم اسلام ظاهر می شد. اینو محدثین دارن که در شکل مثلا گاهی دحیه کلبی بر پیغمبر ظاهر می شد، که دحیه کلبی زیبارویی بود، جوانی بود زیبارو در بین عرب، گاه جبرئیل به اون شکل به محضر مبارک نبی مکرم اسلام می رسید مثلا. خب حال دو صورت است که اون دو صورت حقیقی، دو منزل است که دو منزلی است که جبرئیل در اون سیمای عظیمی که تحمل اون برای کسی امکان ندارد مگر این بزرگ مردان الهی که اون حزم و اون شرح صدر را دارند، در دو جا برای پیغمبر به این شیوه نازل می شود. به دنبال این که بحث حساسی است و این دنو و این تدلی و این برخورد و این تعلیم از جبرئیل، فرمود ما کذب الفؤاد ما را، نکند که پیغمبر اینها را تصور کرده است، نکند که پیغمبر اون چه دیده است مثلا اینها یه قدری اونچنان مثلا دقیق نباشد، هر دو قضیه دفع می شود و خداوند پاسخ می دهد. ما کذب الفؤاد ما را، اون چه پیغمبر دید وجدان پیغمبر اون رو تأیید کرد، اون چه پیغمبر مکرم اسلام دید همه برخواسته از اون ادراک شهودی نبی مکرم اسلام بود. ما کذب الفؤاد ما را، تکذیب نکرد دل و عقل و منطق اون چرا که در چشم دید، یعنی بین دیده پیغمبر و عقل پیغمبر یه حالت توازن بود. خیلی چیزها رو گاه ما میبینیم اما متاسفانه از دید عقلانی نمیبینیم. جناب اون شاعر بزرگ، حالا مثلا هر که بوده اصلا هم علی، وقتی که میخواد وصف پسرش بکند فرزندش میگوید، توصیفش میکند، خلاصه کار میگوید در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. این حرفش حرف حسابیست. در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. پدر و والدین به فرزندانشون چگونه نگاه میکنند؟ آیا اون احساسی که در دید والدین دارن دیگران هم به فرزندان اونها دارند؟ وقتی که خوب یه شیرین زبانی میکند بچه، مادر محترم پدر محترم میگه میبینید ماشاءالله چقدر از سن خودش بزرگتر صحبت میکند، حالا دیگران به چای دیگه شاید از این بهترم صحبت کنن مثلا، اما میگه ماشاءالله ببینید چه ادراکی، چه هوشی، چه استنباطی دارد. این در چشم ایشان این چنین می آید. این دید دید عقلانی نیست، تساوی بین این دید و منطق وجود ندارد. ما کذب الفؤاد ما را، پیغمبر تحت هیچ جاذبه ای ندید اون چه دید، هر آن چه دید دیده او با بصر و بصیرت او یکیست. اون شناخت درونی و بیرونی پیغمبر یکسان بود، هیچ تغییری بین این دو نبود. این خیلی بحث مهمی است. ما کذب الفؤاد ما را، افتمارونه علی ما یرا، مگر شما بخواهید با پیغمبر مراع کنید، مراع کنید بر آن چه دیده است، و الا اون چه دیده است جز واقعیت نیست و جز حقیقت نخواهد بود. کلمه افتمارونه از ماده مراع می آید. مراع می دانید در لغت به معنای جدل بی خود است. یکی از چیزهایی که به حال ما را نهی از آن کردند ترک مراع است. گفتن چه فایده دارد، اترک المراع، اگر دیدی با کسی سخن میگویی کار تو به مراع کشید. مراع یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اگر سخنی گفتی او تصمیم دارد جواب تو رو بدهد، در صدد این نیست که حرف تو رو تحلیل کند اگر درست بپذیره، او منتظر تو یکی بگی دو تا جوابت بده. این مراع تا احساس کردی یک کسی این حالتو دارد دیگه ادامه نده، چون او که تصمیم ندارد حرف درستی بگوید، او میخواهد جواب بدهد. و از قدیم گفتن که حرف جواب حساب ندارد، همان گونه که حرف حساب جواب ندارد. منتها این قضیه رو برعکس کرده است، بدین شیوه با تو سخن میگوید. اگر چنین حالتی است این مراعه، اترک المراع. از علائم عقل در روایات ما گفتن بدانید خردمندان و فرزانگان اونها هستن که اهل مراع، اما کسی نیست. این اهل مراع جدل نیستن، این دلیل عقل کاملشونه. بی خود وقتشون رو صرف این مثال نمی کنن. وقتی بحث جدل است، جدل بی خود و جدلی که برخواسته از سوء نیت است، این رو باید ترک کرد و نباید ادامه داد. در صفات بعض از علمندوزان میگوییم، نمیگوییم عالمان، در صفت بعض از علمندوزان در احادیث معصومین داریم که اینها کسانی هستن که علم را یاد میگیرن، لیوماری به صفحه ها تا مراع کنن با اونها که کمتر میدانند. چهار تا اصطلاح یاد میگیرن که وقتی که کسی چیزی گفت بکنن تو نمیفهمی، این است آن است این است، اینها لیوماری به صفحه ها. اول یصف به وجوه الناس، حالا در ادامه حدیث خیلی زیباست، اینو در مقدمه معالم دارد در باب تعلیم علم مطرح میکنه حدیث رو که مردم در علم آموزی چند صنفند، به جمله اینا یه دیم نه علم میآموزن اصلا که توجه مردم رو به خودشون جلب کنن، دنبال علم میرن، دوست دارن که مردم اینا رو عکسشون بندازن این طرف، صداشون پخش کنن، خودشون بالا بنشانن. اصلا اینا علم رو میآموزن نه برای علم. بحثی داریم به حال، هنر برای هنر مثلا، دانش برای دانش. اینا علم رو برای علم نمیخوان، اینا علم رو برای این مسائل میخوان. لیصرف بهی وجوه الناس، تا چهره مردم رو به طرف خودشون جذب کنن. من در اینا از علمشون خیلی نمیبینم. اونها که برای مرا علم میآموزند خیلی نمیبینم، اما اون کسی که برای خدا علم را میآموزد، خدا تمام اینها رو بهش میده، هم چهره ها رو متوجهش میکنه، هم دنیا میدهد، هم عقبا میدهد، هم چه میدهد که در حدیث فراوان است. مرادم در اون کلمه مرا بود، مرا یعنی اون جدالی که برخواسته از سوء نیت است، در اون حسن نیت نیست. جادل هم بالتی هی احسن نیست. فرمود افتمارونه علی ما یرا، آیا پیغمبر بر اونی که دیده و واقعا استنباط در میخوست تو این مسئله میخواید با پیغمبر جدال کنید و مراع کنید؟ این یک. از اینجا ملاقات دوم مطرح میشود، و لقد راه و نزلتا اخرى، پیغمبر در یک نزول دیگر جبرئیل را دید. لقد راه و دید پیغمبر جبرئیل را در یک نزول، خود برخورد ملک با انسان نزول است. نزلتا اخرى، کلمه نزله اون تایی که دارد تا مره، یعنی یک بار دیگر. نزلتا اخرى، یک بار دیگر. این ملاقات کجا بود؟ موضع این ملاقات در چه مکانی بود؟ عند سدرة المنتهى، در سدرة المنتهى. سدرة المنتهى چیست؟ کلمه سدره مفرد سدر است، سدر جمع سدره مفرد آن است، مثل تمره و تمره. سدره رمز وحدت است. کلمه سدر و سدره همان است که در ذهن آیان عزیزان منطبق است و میشناسی. درخت معروفی است در کلام عرب که او را درخت، آن را درخت سدر میگویم. این درخت پرمنفعت است و از همه چیز این درخت عرب منتفع میشده است. عند سدرة المنتهى، جبرئیل امین با پیغمبر ملاقات دیگری که داشت در نزد سدرة المنتهى بود، اون سدره‌ای که در نهایته، حالا توضیح عرض میکنم، که اندها جنت المعوا، که جنت المعوا اونجاست، پس مشخص میشه این سدرت المنتها در معرضها و در کنارهای مثلا بهشت قرار داره. حالا این کجا هست؟ عند سدرت المنتها. خود این تعبیری که خداوند سبحان دارد از کلمه سدره و این جایگاهی که مطرح میکند طبیعی است، تعبیر کنایی است، تعبیر حقیقی نیست. به این معنا که کما اینکه مستحضرید الان هم همینطور است، در گذشته هم همینطور بوده است، منتها این به لحاظ اون فرهنگ متداولی که در بین عرب وجود داشته است. ما ممکن است سه نوع درخت داشته باشیم. اشجار سه گونه اند، پاری از درختانند که اینها محصول دارند، میوه دارند، اما سایه خوبی ندارند. در صدر تمام اینها جبار، نخل. درخت خرما میوه خوبی دارند. چه میوه بهتر از خرما؟ هم غذاست، هم میوه است، همه چی هست، همه جورش هم استفاده میشود. اما در این حال درخت خرما خوش سایه نیست. این نخل بلند و سر کشیده چیزی و بالا چهار تا برگ دارد، سایش هم به درد کسی نمی خورد. یا حتی فرض بفرمایید درختی مانند انار مثلا. خب این میوه عالی انار و اون خواص نابی که در این میوه وجود دارد که الحق و الانصاف کم نزید است در بین میوه ها، اون رمان میوه ناب به بهشت. اما در این حال خب درخت انار کو سایه که بتواند کسی از سایه استفاده کند؟ اون برگ های کوچک و ریزبرگ و اون وضعیت خاص خیلی سایه جالبی ندارد، آن میوه عالی دارد. پاره از درختان هستن که اینها سایهشون عالی است، چه سایه ای. اما حیف، در تأسف از این که خلاصه کار ای کاش میوه هم برای درخت می بود، اما هیچ باری ندارد. هر چه بخواهید برگ دارد اما بار ندارد، بر ندارد. این چیز مانند فرض بفرمایید سایه بید، تو قنیمت شماریم سایه بید و لبجو. خب بید درختی است، اون مخصوصا اگر بید عاقل هم نباشد، مجنون باشد، از نوع بید مجنون که دیگر این چیز دیگری است و سایه زیبایی او قوقا میکنه. اما در این حال هیچ میوه‌ای نداره. سرو نوع حال درخت این چنینی که سایه هم داشته باشد اما محصولی نداره. اگر اومد یه درختی هر دو رو داشت، یه درختی که هم برج عالی دارد، سایه عالی دارد، هم بار خوب و میوه خوب دارد، این ایدئال به اصطلاح ما، این دیگه اون درخت عالی است. اون درختی که بین این دو جمع کرده باشد، این درخت مطلوب است. و در کلام و در بین عرب اون درختی که به این صفات شناخته شده بود و بهترین و مطلوبترین درخت رو تشکیل می داد، همین درخت صدر بود. درختی که سایه او بسیار عالی، فراگیر، چتری بزرگ. در این حال محصولی که دارد نبق، یه چیزی مثل سنجد ما، مثل عناب، خوشطعم، مفید، پرخاصیت، میوه عالی، درخت عالی. و در این حال برکات این درخت هم زیاد، چوب اون چوب عالی، برگ اون استفاده که از برگ اون میکردن، خلاصه کار یکی از اقصال سلاسهی که خداوند بر همه ما و شما آسان گرداند، یه روزی ما را هم از همون قصد ها خواهند داد، از اقصال سلاسهی میت، یکی از اونها قصد با آب صدر است، با اون صدر خلاصه قصد. و این در باب اختصال هم هست و الان هم تبلیغش می کنند و صدر صحت می گویند و خلاصه کار استفاده از اون می شود و به کار برده می شود. خود این درخت به عنوان درخت ایدئال، به عنوان درخت مطلوب مطرح می شود. خود کلمه صدر و صدر اصطلاحی دارد. در برهان قاطع حتی ابن خلف تبریزی، این مرد لغوی، در لغتنامه پارسی صدره را، صدرنشین را تعبیر می کند به سایه نشین. اصلا به لغت به معنای درخت کار نداره، گویا خودش یه اصطلاحی مثلا در فارسی هم حتی شده است این معنا. صدر اون درخت ایدئال، درختی که سایه مطلوب دارد، محصول مطلوب دارد و یه جایگاه عالی است برای استراحت. المنتها اون صدره ای که دیگه آخر خط است، بعد از اون دیگر شاید مثلا برای خیلی ها مقامی نباشد، اون را میگوین صدرة المنتها. کلمه صدرة المنتها هیچ تفسیری دیگه در قرآن ندارد. از این گاه در روایات تعبیر به شجره طوبا شده است. از خود قرآن اون چه فهمیده می شود، صدرة المنتها جایگاه برتری است که بیش از این و فراتر از این ملائکه الله حق عبور ندارند. اون آسایشگاه، اون جایگاه استراحت، اون محل استقرار ملائکه الله را، اون هم ملائکه مقرب الهی را صدرة المنتها می گویند. اونجا که هم مرز با بهشت است. اندها یا اندها، همان گونه که فرمود اندها جنت المعوا، که جنت المعوا در کنار این صدره است. این صدره همان است که نبی مکرم فرمود فی لیلة المعراج رأیت علی کل ورقة من ورقها، من بر روی هر برگ از صدره ملکی را دیدم قائما یسبح الله، که مدام ایستاده بود و تسبیح خدا میگفت، این درخت برگ که نمیشه یک ملک رو برگ بیستد، مشخص این صدره ای که پیغمبر توصیف اون میکنن، این در بر صدره شاه راحت، به تعبیر عبدالرزاق اصفهانی این چیز دیگری است، اون جایگاه عالی ملکوتی که برکات الله در آنجا مقام میکنن. پیغمبر در سیر معراجی خیش به اونجا میرسد، میرسد به اون عالم ملکوتیان و چروبیان و برکات الله، و اونجا ملاقاتی بین پیغمبر و جبرئیل امین دست میدهد در اون صورت حقیقی جبرئیل، چون اونجا عالم حقایق است، هر کسی در چهره خیش است. فرمود عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى، در اون سدرة المنتهى جنت المأوى است. دیگه مأوى است، مأوى این چی؟ از ماده آوا میاد، مأوى این منزه، دیگه اینجا استقرار است. حدیثی رو مکرر خدمت آیان به مناسبت های مختلف خواندم که خلاصه مأوى اونجایی است که مسافر دیگه بارش میندازه، یعنی میدونه که دیگه بار بندازید که دیگه اینجا حرکت بعدی نداره، توقف است. همان که الانسان و مسافر و منازله او سته، انسان مسافر است که شش منزل رو طی میکند، منزل آخری مأواست، اگر جنت المأوا باشد، خدا نکند که جهیم المأوا، جهنم المأوا باشد. به هر حال منزل ششم و منزل آخری است که در اونجا اقامت داریم. فرمود این هم مرزهای جنت المأواست. چه خبر بود در اونجا وقتی که پیغمبر رسید؟ از یقش صدرته ما یقش، فقط یک کلام میگوییم تمام، چون شما نمیتوانید درک کنید. از یقش صدرته ما یقش، پیغمبر هنگامی به صدره رسید که پوشیده بود صدره را آنچه پوشیده بود، در بر گرفته بود صدره را آنچه در بر گرفته بود. این تعریف به چیزی که ما از این تعریف هیچ چیز نمیفهمیم. خداوند سبحانه یه جمله میگوید که خودش میفهمد و پیغمبرش، اینی که داریم در قرآن مواردی وجود دارد، آیاتی و مباحثی وجود دارد که حالا این تعبیر خود حدیثی است، الا من خوطب به، بخش هایی از قرآن وجود دارد که فقط خود پیغمبر میفهمد و بس، ماها نمیفهمیم. این طور هم نیست، نیازی هم نیست که از 6232 آیه قرآن همش ما بفهمیم، نه خیلی هاش هست که ممکنه ما هنوز نفهمیم یا نفهمیم مثلا کلا نفهمیم، اختصاص به طبقات خاصی داشته باشد. پاری از آیات قرآن من خونتب و به شخص خود نبی مکرم اسلام میداند که دیده از اونجا چه خبر بوده است. از یخش صدرته ما یخش ها پوشانده بود اونجا را، آنجا را یه فضایی گرفته بود که نمونه شهرس کردم، رأیت و علا کل ورقتن، دیدم بر هر برگ از آن ملکی را که چنین میکنند، میلیاردها ملک رو میبیند نبی مکرم اسلام، کنها مشغول نسبه و بحمدک و نقدس و لک، مشغول تسبیح و تقدیس خداوند سبحانه. این کلمه مایی که اومد از یخش صدتا ما یخشا نمیفهمه، مانند اینکه و قشیه هم من الیمه ما قشیه هم، وقتی که جریان غرق نوح مطرح می شود، فرعون مطرح می شود در جریان موسی که چگونه از بین رفتند و خودش و یارانش، قرآن میگه که اینا رو پوشان خلاصه کار، این دریا چی جور رفتند، دریا چطور شکافته شد، اینا چطور فرو رفتند، موسی و یارانش چگونه به در آمدند، متوجه نمیشید، ما قشیا جوری شد اینا رفتن خلاصه کار. این عنایت الهی بود، اعجاز الهی بود، چیزی نیست که به سادگی شما تحلیل منطقی پاش بگذارید و بتونید ساده سری روان مطلب را بفهمید. اونجا غذایا این است، از یخش از صدر تمام یخش ما زاغ البصر و ما طغى. اونجا فرمود ما کذب الفؤاد ما را، پیغمبر اگر دیده است جبرئیل الله و اونچه سخن میگوید، اونچه نبی مکرم دیده است عین عقلانیت پیغمبر است، هیچ بحث دیگه در اون وجود ندارد. اینجا میگوید ما زاغ البصر و ما طغى، مستهزئین ما در چشممون دو مشکل داریم، در بینایی ما دو مشکل داریم، گاه ما انحراف در دید داریم، یعنی ما زاویه دیدمون منحرف. زاقه ازاقه به معنای کجیس دارد، در بعضی ها که فلما ازاقو، وقتی دی مسیرشون کج کردم، ازاق الله قلوبهم، خدا هم دلهاشون کج کرد. یعنی چه خدا دلهاشون کج کرد؟ یعنی فلشون کرد، یعنی خدا اندیشه اینا رو به سوی خودش واگذار. وقتی که در محور دقیق قطب آهن رو با قرار نگرفت و اون مغناطیس درست اثر نگذاشت، سرگردان است. این دلی که در شعاع محبت خدا قرار نگیرد و خداوند سبحان دست محبت خودش بر سر آن نگذارد، اون وله دیگه، این ازاغت الله است. خداوند ول کرد اینها را، خداوند مجازات کرد اینها، تنبیهشون این بود که خدا رهاشون کند. زاقه و ازاقه به معنای انحراف و کجیس. یکی از مشکلات بینایی ما اینه که ما کجبینیم، ما انحراف در بینایی داریم و خیلی خطرناک است، از بیماری های بد چشم است انحراف داریم. مشکل دیگری که ما در دید داریم نه کجبینی نیست، زیاده بینی است. ممکن است ما فزون بین باشیم. این یکی از مشکلاتی بوده است که خلاصه کار خیلی ها داشتن که چه بودند؟ دوبین بودند. لوچ یه نوع مشکل چشمی است، دوبینی مشکلی است که به اصطلاح همین واژه رو گاه به جای دوبینی به کار می بردن. از که در ادب داریم خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک، دوبیند لوچ. انسانی که دوبین است یک را دو میبیند، یعنی احساس میکنه که خودش یکیه اما احساس میکنه دوتایی، یعنی احساس میکنه که خیلی بزرگه. و حال این که مشکل فزون بینی دارد، مشکلش از اینجاست و الا خیلی هم بزرگ نیست. مثلا فرض فرمود، پس یه مشکل انحراف در دید، کج دیدن، درست حقیقت را در جای خودش ندیدن. مشکل دیگر فزون دیدن، ما زاغ البصر و ما تقا. آنچه نبی مکرم دید، نه پیغمبر انحراف در دید داشت، نه پیغمبر چیزی رو در باب قلوب برای شما میگوید اضافه تر دیده باشد که بگوید این واقعیت را دیده است و این واقعیت را برای شما نبی مکرم بازگو میکند از اون مقام امینی که به زیر آمده است. ما زاغ البصر و ما طغى. فرمود و لقد رأى من آیات ربه الکبرى. پیغمبر در اونجا دید، و لقد رأى، دید پیغمبر در اون مقام امین از آیات پروردگارش، اون هم آیات کبرا را، آیات بزرگ را دید. آیات کبرا در زمین دیده نمی شود عزیزان. آیات کبرا اینها پشت صفحه است، این طرف صفحه نیست. آیات کبرا اونها نیست که با این چشم من و شما ببینیم و با این تحلیل عقلانی ما و شما بتونیم بهش برسیم. آیات کبرا آنیست که سرمایه نبوت را تشکیل می دهد. فرمود دید پیغمبر از آیات کبرای الهی، همان گونه که دیشب هم اشارتی داشت در محضر مبارک سروران معظم، این اون مقام معراج نبی مکرم همان اراءت الآیات است که قرآن تصریح دارد. پیغمبر میمیرد از آیات کبرای الهی و این خیلی مهمه در زندگی بزرگ مردان الهی. چه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چه بزرگ مردی، چون ابراهیم و دیگر انبیاء اولوالعزم اینها یه چنین برنامه‌ای را دارند. اینها باید سفر کنند و اسرار خلقت برسند، اینها باید حقایق وجود را ببینند، اینها مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. میخواهند بایستند مقابل تمام فسادها و الهادها، میخوان محکم در قبال تمام بدیها و کجیها بایستند و قدمی واپس نزنند. اون استواری در اعتقاد و رأیی که دارند این بود خوب تغذیه شده باشند. اگر تغذیه اینها کم باشه و نارسا باشد، مشکلات پیش میاد، بار سنگینی بر دوش ایناست. خداوند از این پیغمبر که مانند امتش توقع نداره، ممکن این سوال در ذهن عزیزی بیاد، خب اگر اینها ببینند و اگر دیگران هم اون مقام را ببینند، مثلا ممکنه خب اونها هم یه چنین برخوردهایی داشته باشند. توقعی که خداوند سبحان از پیغمبر دارد، به پیغمبر را میسازد برای چنین صحنه هایی اقتضا میکند که این تغذیه فکری پیغمبر بشه. دیگران که نفس پیغمبر ندارند، از دیگران پیغمبر خداوند مقدار خودشون توقع میکند، مقدار معرفت خودشون، ادراک خودشون، شناخت خودشون، ظرفیت های خودشون، نه بیش از این. برای که معنا به ذهن آیان خوب منتقل بشه، من این مثال اجتماعی عرض میکنم تا ببینید خلاصه کار قضایا چیست. انبیا میروند، اسرار الهی میبینند، در روایات معراجی میخوانید پیغمبر حقیقت عدالت رو لمس کرده، لمس کرده، فهمیدن عدالت رو پیغمبر فهمید، صدق رو فهمید، کذب رو فهمید، غیبت رو فهمید، حرام رو فهمید. همان گونه که دیدید مثلا در روایات دارد، فرض بفرمایید پیغمبر میدید مثلا مردانی از امت چطور، زنانی از امت چطور، لا اله الا الله، خیلی سنگین روایات معراجی. پیغمبر چهرهایی از امتش رو مثلا، حالا بگیم از مردمان تکرم کنیم، بگوییم از مردمان رو میدید اینها در چهرهای غیر انسانی، مثلا در اشکال مختلفه، مانند خنزیر، مانند مثلا چه و چه، اون ملکوت حقایق وجود و افراد رو پیغمبر میدید. اینه که شاید در روایات معراجیه داریم مثلا فرض بفرمایید نبی مکرم داریم ها، این در روایات، بعد در تحلیل و در توجیهش بعضی ها ممکنه درست نتونن توجیه کنن مطلب رو، که پیغمبر مکرم اسلام در معراج با علی ابن ابی طالب ملاقات داشت. چه ملاقاتی بود این؟ پیغمبر شخصیت حقیقی هر کسی رو در معراج میشناسد، من جمله شخصیت واقعی علی ابن ابی طالب رو در بین اصحاب خودش کیست؟ چه کسی توان دارد که زمانی دستش بالا بگیرد بگوید من کنت مولاه؟ فهازا علی المولا، باید شخصیت تمام اینا برای پیغمبر اونجا مشخص باشد و رو شود. حالا این برای که این عیلت بیشتر در ذهن بارک عزیزان منتقل بشه و بدونید انبیا میبینند و بعد اونگاه تحت هیبت و محابت الهی میان کارشون انجام میدن. بعد از این که چتر امریکا قرار گرفت بر سر مملکت ما از 1330 به این طرف یکی از کارهای بزرگ و طرحهای عالی که اینا به ذهن خودشون داشتن این بود که نقشه دقیق مطرح کرده بودن که خلاصه کار مجموعه بزرگان قوای انتظامی نظامی را، به اصطلاح ما مثلا بزرگان کشوری را، حتی بین دهه مثلا 30 و 40 حتی کار به شهردارها کشیده بود. اینها را امریکایی ها می بردند 2 ماه 3 ماه پذیرایشون میکردن امریکا، اونجا موقعیت خوب، و اینها رو میبردن میدیدن، مثلا آب برن پایگاه مثلا ناسا رو ببینن، آب برن مثلا گوشی از فعالیت سیاهی رو ببینن، مثلا برن فلان کارخانه تولید مثلا فانتوم رو ببینن، مثلا اینها رو میبردن نشان میدادن این پیشرفت ها، این تکنیک ها رو، این خصوصیات رو، خوبم پذیرایشون میکردن، خرچون رو میدادن، بعد برمیگشتن. دیگه کافی بود همین دیگه، کافی بود که از اون طرف اگر هر دستوری داده میشود اینا مخلصین الله الدین ولو کر المشرکون تسلیم باشن و حرفی هم برای گفتن نداشته باشن. اونچنان مرعوب بودند، اونچنان خب اونم با وضعیت مثلا تکنیک تکنولوژی مملکت ما و اون وضعیت خاص کشور ما در اون سالها مخصوصا بیشتر، اونچنان مرعوب میشدن که اگر هر چه گفته میشد اینها پذیرا بودند و دیگه حرفی برای گفتن نداشتن. اینو با هزاران مرتبه تنزل برام انتقال معنا به ذهن عزیزان عرض میکنم. خداوند سبحان رسولان خیش میبرد امکانات الهی را ببینند، ببینند کیست پشتوان اینها، ببینند چه کسی اینها را فرستاده است، اون کسی که مرسل این رسول است کیست، حقایق وجود را ببینند، عز الهی را ببینند، جمال الهی را ببینند، جلال الهی را ببینند، گاه بیان با مردم سخن بگو. اونگاه این پیغمبر وقتی میبینه لطف الهی را، دیگه براش مهم نیست که صدها ساعت خودش را صرف کنه یک ثانیه نتیجه بگیرد، چون آشنا شده است با رعفت الهی با بندگانش، چون آشنا شده است با رحمت الهی با بندگانش. ما نه، ماها نه، ما چون آشنایی با این حقایق نیستیم تحملش هم نداریم. اگر یک قدری هم دوست نزدیک ما با ما یک کمی درشتر هم صحبت کنند بگیم آقا طلبگاری از ما، برو دنبال کار خودت، ما منطقمون این است. اما انبیا منطقشون این نیست، اینها آشنای با صفات الهی و حقایق آفرینش خداوند سبحانند، لذا شیوه عمل کرده اونها الهی می شود به لحاظ اون که دیدند اسرار وجود در خلقت را. این یکی از فلسفه معراج انبیاست به طور کلی. فرمود خداوند سبحان در اینجا این پیغمبر رفت، لقد رأى من آیات ربه الکبرى، دید از آیات کبرای الهی را. تا اینجا دفاعیه بود، خداوند اون چه می گفت در دفاع از شخصیت پیغمبر بود، بزرگوار تعلیم بشر نیست، علمه شدید القوا، جن او را تعلیم نداده است، علمه شدید القوا، سخن از دلش نمیگد، تمنیات قلبیش نمیگوید، تصورات ذهنیش نمیگوید، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. کسی دیگری نابجا به او تعلیم نداده است، مستقیم از ناحیه خداوند است، جبرئیل خطا نکرده است، زمرت فاستوا، چون جبرئیل زمره است، دارای حکمت است، استوا دارد. خلاصه کار یه دفاعیه کاملی از پیغمبر مطرح شد. از اینجا به بعد یک برخورد تهاجمی میشه. تا الان برخورد تدافعی بود از شخصیت پیغمبر، از اینجا حالا که تثبیت موقعیت نبی مکرم است، خداوند یک حجمه ای رو بر زبان پیغمبر میدهد که نسبت به جامعه بود پرست مشرک اون روز وارد کند. حالا پیغمبر هجومش را آغاز میکند. خب ما چه این، اما شما چی؟ افرائیتم اللات و العزا، افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکوم الذکر و له الانثى. آیا شما دیدید، آیا بررسی کردید؟ افرئیتم، رأیتم مکرر است کردی. رؤیت گاه به معنای دیدن به چشم است، اما گاه رؤیت به معنای تأمل، تدبر، اندیشه، تفکر. افرئیتم اللات و العزى، آیا در لات و عزى شما هیچ فکری کردید اینا چیه؟ از کجا آمدن اینا؟ و منات الثالثه الاخرى، و اون منات، اون بوت سومی، او را هم بررسی کردید؟ دیدید اینا از کجا آمدن؟ اینا به چه انگیزی در این جامعه این قداست را دارن؟ به این جایگاه را دارن مردم؟ خداوند سبحان در این حال انسانها را به خود می آورد، مخاطبین قرآن را در اون روز به خود می آورد که برگردن و نگاه کنن این سه بوتی که به عنوان سه زن، اینا مؤنث بودند، جایگاه و پایگاهی در جامعه پیدا کردن که انسان‌ها افتخار می‌کنن که نام خودشون رو به نام اینها برامند. یعنی کسی مانند ابولهب لقب او و کنیه او چیست؟ عبدالغزاست. لقب او عبدالغزاست، عبد متعزاست. کما این که فرض بفهمید حالا مثلا ما این از باب شرافت و تشریف میگیم، میگیم ما مثلا عبدالرضا، عبدالحسین، عبدالحسن، ما به نام نامی ائمه علیهم السلام، این کلمه عبد رو که میگیم یعنی نهایت اخلاص و ارادتمون رو میخوام، والله میدونیم که ما همه عبد خدا هستیم، این بحث عبودیت نیست به این معنا که ما میگوییم. عبدالعزا اون کسی که تمام اخلاص وجودش تقدیم به توعزا شده است. خداوند سبحان به لحاظ اینکه نمیخواد تکریم بکند از عبادت بت، لذا در قرآن تبت یدا ابی لهب و تب میگوید، والله نامش عبدالعزا است نه ابولهب. ابولهب حالا که به اصطلاح کنیه است، لقبش یا اسمش عبدالعزا است مثلا فرض بفرمایید، یا از اسامی که در بین عرب وجود داشت تیم اللات قبل از اسلام، تیم اللات، اللات بودلات، بودلات تیم یعنی عبد، همین معنی همین. تیم اللات ها بعد از اسلام تبدیل به چه شدن؟ تبدیل به عبدالله ها شدن. تیم اللات یعنی عبد بنده بودلات. زیاد بودن در اسامی که حالا عرضی ندارم، خیلی از اصحاب پیغمبر اسمشون تیم اللات بوده است مثلا فرمفرم، اینا صاحب بت‌پرستیشون هست. در بین نام‌های عرب وقتی که نگاه می‌کنید عبد مناف داریم. مناف همون منات است. بت منات، عبد مناف این کسی که خلاصه ارادتی هم به بت مناف دارد، به بت منات دارد، که در اجداد پیغمبر اون عبد مناف هست که ما توجیهش ببینیم چیست مثلا به جای خودش. کما اینکه بعض از ارباب قلم مثلا دوست داشتن یه نوعی جوری اصرار داشتن که بگن لقب جناب ابو طالب عبد مناف است، حالی که اینطور نیست، الحق و برانصاف در تاریخ این نیست. لقب جناب ابو طالب عمرانه. شنیدید در اشعار یا مثلا در تعبیرات میگن علی عمرانی، به لحاظ اینکه کنیه پدرش علی ابن ابی طالب، کنیه پدرشون عمران است، ابو طالب کنیه او به اصطلاح لقب او عمران است. اما ایده از اهل قلم برای اینکه یه نوعی مثلا تحقیری، یه نوع مثلا خلاصه کار افتی برای این شخصیت باشن، چی کنید در کتاب ها اسرائیل داشتن که یه نوع عبد مناف بودن رو برایشان این عنوان رو، این لقب رو مثلا تثبیت کنن، که خب تاریخ تایید نمی کند ظاهرن. این ثبوت جایگاه دارن. حالا افرعیتم اللات و العزا، آیا شما فکر کردید که اینها از کجا ریشه گرفتن؟ می دانید در سرزمین مکه بت پرستی و گرایش به اینها از کجا آمده است؟ من یه تاریخچه مختصری رو عرض می‌کنم منظر مبارک عزیزان. ریشه بت پرستی در جزیره العرب دو تاست. ما یه ریشه کلی برای بت پرستی داریم، این برخواسته از میدانیم که بت پرستی از دل خداپرستی بیرون آمده است متاسفانه. یعنی بت پرستی برخواسته خلاصه کار از خداپرستی است، یه چیز مستقلی نبوده، اولا یه انحرافی بود، شیادانی پیدا شدن که از دامن خداپرستی بت پرستی را مجزا کردند، بیرون کشیدن و به این شیوه. حالا یه مقداریش این از باب توجیه عرضه می کنیم، یه مقداری می دانید که خلاصه کار خود شناخت خداوند سبحان و ما قدر الله حق قدره، شناخت حضرت باری تعالی و صفات دلیل الهی کار دشواری است، کار بسیار مشکلی است. یه دیم که تاب و توان این مسائل رو نداشتن دنبال این بودن که خلاصه حالا کارمون از شناختن خدا به پایین تر بکشد. خداوند کسانی دارد، عزیزانی دارد، نزدیکانی دارد، ممکن است ما از طریق اونها با خداوند مرتبط باشیم. من جمله نزدیکان خدا ملائکت الله هستن. ملائکت الله هم مثلا اینها، حالا وضعیت اینها باید مشخص باشد، جهت جنسی اینها چی صدا بزنیم، خلاصه مردن، زنن، دخترن، پسرن، کار به انحرافات اعتقادی کشید که در ادامه آیات هم خواهم گفت. نگاه میکنید شما ریشه این بت پرستی را کجا میبینید؟ در جریان نوح میبینید. پنج بت رسمی اونجا وجود دارن که نوح مقابل اینها ایستاده است. ادامه ای کار را میبینید، به علم شیعته الى ابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم است، اومده است به اون شیوه کار بت پرستی رو. ابراهیم مجموعه بت و بت پرستی رو به اون معنا رو در جزیره العرب برداشت، آن مجدد بت پرستی در کنار کعبه ایجاد شد. این مرحله دوم به تجدید حیات بت پرستی به اعتقاد دین شناسان از اینجا ریشه میگیرد که این جامعه اهل کوچ مکه هنگامی که اینا میخواستند به این سو و اون سو بروند، ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، اینها دلکندن از کعبه براشون مشکل بود. اینا عادت دارن صبح شب میان دور این خانه میچرخن، نگاه میکنن، لذت میبرن، صفایی میکنن. حالا اینا میخواستن برن شش ماه دو ماه سه ماه نباشن، اینو مورخین دارن. اینها می بودن از احجار الکعبه، از سنگ های کنار خانه کعبه بر می داشتن، سنگ های را به نام رمز الکعبه یا دوران، دوران این سنگ ها را بر می داشتن، با خودشون به یادگار می بردن. وقتی هم که خلاصه کار اونجا در اون قربت یاد کعبه می افتادن، این سنگ رو می داشتن، گاهی موسوم می کرد که به یاد کعبه یه دور این سنگ چرخی بزنن، یه دوری دور این چرخ بزنن. کم کم کار به اونجا کشید که این سنگ خودش برای خودش چی شد؟ کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام و دیگر بنده این یار کجاست؟ اینا سنگ رو گذاردن به دور این سنگ مستقلن چرخیدن. کم کم فکرشون به اینجا رسید که این سنگ که خوب این شکل قشنگی ندارد ما دورش بچرخیم، خوبه به این یک تمثالی بدهیم. حالا اگر در شکل یک زن خاصی باشد، در شکل یک مردی باشد، در شکل یک موجودی باشد که بهتر از این که بی شکل باشه، جاذبه بیشتری دارد، چنین کاری را عمل کردن. هی بس که فزودن برو بال و پر، چون که ببینی نشناسی دیگر، هی افسودن که مزیاد کردن شیادان انحرافات، اومد و کار را به اونجا کشید که خلاصه کار ریشه بت پرستی در جزیره العرب بر زمین زده شد. و کار به اونجا کشید که بیاند افرائیتوم اللات و العزا، 360 بت رسمی هر قبیله و جماعتی بت خاص خودشون و یه بت های بیرون المللی مانند این سه بت لات و منات و عزا، این بت های رسمی اصلی. این سه بت همان گونه که عرض کردم در شکل زنان بودن، به این اعتقاد که ملائکه الله دختران و راه رسیدن به دختران الهی بهتر است، نوعا پدران بیشتر تحت تأثیر عواطف دخترانشون قرار میگیرند. عشق دختر بیشتر پدر رو متاثر می کند تا عشق پسر. به لحاظ اون حال بافت وجودی دختران و تأثیر عاطفی اینها در روح پدران، اینها معتقد بودن که ملائکه الله دختران خدا هستن و مانند این دختران چنین تمثالی را ساخته بودند. افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه علکم الذکر، ببینید علکم الذکر و له الانسا، اینها رو دختران خدا میدونستن، به شکل دختران خدا ساختن، به شکل ملائکه الله به ذهن خودشون ساختن. الکوم ذکر و له الانسا. حالا قبل از این که من این بحث رو مطرح کنم، چون جاش بوده است، حالا برای در این که در بقره گفتیم، در سوره حج هم محضر مبارک عزیزان مطرح شد، داخل پرانتز این جریانی که در ذیل این آیه شریفه در همین جا مفسرین نقل کرده اند محضر مبارک عزیزان عرض میکنن. اون افسانه معروف قرانیق جای اون اینجاست. جمع از مفسرین در اینجا افسانه بافتنی قرانیق رو مطرح کرده. چیست افسانه قرانیق؟ همون آیات شیطانی است، همون آیات شیطانی کذایی و اون نویسنده مرتد مثلا فرض بفرمایید. ماجرا از این قرار است، متاسفانه در بین اهل سنت این رو طبری نقل می کند. محمد بن جریر طبری افسانه قرانیق را، داستان قرنوق را بدین شیوه در ذیل این آیه شریفه نقل میکند که پیغمبر در مسجد الحرام در حال خواندن آیات قرآن رسیدن به اینجا، ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى افرأیتم اللات و العزى و منات الثالثة الاخرى، همینطور که پیغمبر مشغول خواندن بودن یک مرتبه شیطان آمد و دو آیه قاطی قرائت پیغمبر کرد و بر زبان پیغمبر داد، نعوذ بالله منها. و پیغمبر به دنبال این بحث خواندن تلکل قرانی قل اولا ان شفاعتهن لترتجا. این ثبوت که میبینید تلکل قرانی قل اولا، اینها قرانیق اولا هستن. قرانیق جمع قرنوق یا قرنوق، قرنوق در پارسی شما میشه به تمام کلنگنداز بوتیمار، همون بلند کبوتران پرندگان سپید آسمانی که در بلندای آسمان پرواز میکنه، بوتیمار. تلکل قرانی قل اولا، اینا یک پرندگان بلند پروازی هستن. ان شفاعتهن لترتجا، شفاعت همین بت ها به درد فردای قیامت میخورد، الا کسی چه میتواند بکند. تا که این جملات در فضای مسجد الحرام ترین انداز شد، تمام مشرکین بر خاک افتادند، سجده کردند، آمنا. به همین قرانی آمنا. وقتی مسلمان ها چی شد مثلا؟ حالا من داستان رو دارم عرض میکنم، نه ماجرا را، جوری نگیم که شما احساس کردید ماجراست. چی شد؟ چه تحول ایجاد شد؟ پیغمبر چیزی گفت، فرزند عبدالله چیزی گفت که ما قبول داریم. ما پس چی گفته است؟ گفت ما تایید بتای ما کرد. گفت ان قرا ان تلک القرانی قال انا ان شفاعتهن لترتجا. این داستان به متاسفانه محمد بن جریر طبری بازگو میکنه. اما لازم میفرمایید که چنین چیزی اصلا کاش این مطلب رو در سوره دیگری میگفتن، نه در سوره ای که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در صدر این سوره خداوند سبحان فرمودین پیغمبر سخن نمیگوید مگر از وحی، از هوا سخن نمیگوید. اون چه بر زبان او جاویست نیست ان هو الا وحی یوحى، نیست مگر وحی که بر او منتقل میشود و گفته میشود. لذا کل جریان به اصطلاح حالا ریشه نفسانه به کجا برمیگرده، کی اینو بافته که طبری هم به این شیوه نقل میکنه، اینا در جای خودش در علوم قرآنی بحث شده، اینها مشخص است که محل ترهان اینجا نیست. در ذیل آیه شریفه 51 سوره حج هم اونجا مفصل بحث کردیم ما. یا چنین اتهام و دروغ و باطلی رو زدن و خلاصه کار اون آقا نویسنده هم زمانی در مصاحبهش بنده قبل از اینکه کتاب چاپ بشه و مثلا مباحث پیش بیاد و فتوای حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه باشد، مصاحبه ایشان داشت که در اونجا در اون مصاحبه بازگو کرده بود که من نام این کتاب را از افسانه قرانیق گرفتم، آیات شیطانی را از این جریان گرفتم که خود این محل کلام و بحث و نظر است. خود چنین باطلی رو همینجا دارن که با روح خدا آینه می‌سازد، به هیچ وجه من الوجود سازگاری با دیگر آیات قرآن ندارد. یه باطلیست، یه جزافیست، یه جزافیست که در اینجا به اتهام گفتند و بستند و به طور کلی نامربوط و نارواست. عرض کردم که اگر جایی ذهن مبارک عزیزان شنید بدانید بیشه اون کجاست. افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانسا. به لحاظ آن وضعیت خاصی که اینها رو دخترکانی میدانستند، فرشتگان با دختران خدا میدانستند و چنین وضعیتی، خداوند با زبان خود اینها با اینها صحبت میکند. اول از باب مجادله خدا صحبت میکند، بعد برهانی صحبت میکند. شما میگویید که این ملائکه الله دختران خدا هستند، بسیار خوب، ما یک گله‌ای برای شما داریم، از شما یک گله‌ای داریم. اگر این چنین است شما بی‌انصافا چرا اینطوری میگویید؟ شما تمام فرزندان ذکور را برای خودتون انتخاب کردید و لحول انسا و دختران رو یک جا به حساب خدا گذاردید. تلکه زن رسمتون زیزا، مگر خدا نیاز به پسر ندارد؟ این چه تقسیم ظالمانه و غیر عادلانه است که شما انجام میدهید؟ عرض کردم این از باب چیست؟ از باب مجادله. جدل اونه که شما مطلب خصمت رو میگیری و بر علیه خودش استفاده میکنی. شما اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا. شما وقتی به یه نفرتون میگن با اون فرهنگ جاهلیتون براتون دختر زاییده از همسرتون، چیکار میکنی؟ ایمسکهو علاهو ام یدسهو فتراب، صورتتون سیاه میشه. با خودتون میگید با خفت این دختر رو نگاه دارید یا زیر خاکش کنید با دست خودتون. شما چنین دیدی را دارید برای خودتون و چقدر بی‌انصافید پس؟ اگر چنین دیدی را دیدید چرا برای خدا میلیاردها و میلیونها دختر رو یک جا ثابت میکنید و میگید ملائکه الله همه دختر خدا؟ فکر نکردید خدای دخترها رو کجا عروس کند، کجا جهازشون بده؟ فکر این مسائل سختی هاش نکردید؟ خداوند اینجا از باب خلاصه کار مجادله با زبان خود اینها مطلب رو میگه، بعد استدلالی مطرح میشه. علکم الذکر و له الانسا تلکه زن قسمتون زیزا. نه این نیست، تمام اینها که گفتید تصورات باطل شماست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الزن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. چهار جمله خداوند میگه محکم و قوی و زیر بنای تمام بحث رو به هم میپاشد. حضرت باری تعالی اول به تعبیر ما یه سر به سری خداوند با اینها گذار، بعد ریشه انحرافات اینها را مطرح میکنند. این هی الا اسماء سمیتموها، اینها نیست مگر اسمایی، اسامی پوچ که شما نامگذاری کردید تو خیال خودتون، شما و پدرانتون. یک کار شما جنبه چه دارد؟ تبعیت تقلیدی پوچ از آبا دارد. ما انزل الله بها من سلطان، هیچ استدلالی نیست کار شما. سه این یتبعون الا الزن، این برخواسته از زن و گمان واهی شماست. و ما تهوى الانفس، این برخواسته از تمایلات شماست. ما تهوى الانفس است، ریشه از نفسانیات شما دارد. حالا این رو به خدمتتون ان شاء الله توضیح بدم. و حال اینکه در قبال تمام اینها و لقد جاءهم من ربهم الهدى، قبل از اینکه پیغمبر بیاید دیگر بزرگ مردان الهی هم آمدند و هدایت خدا را برای اینها گفتند و فلسفه بت و فلسفه توحید را، بتگری و توحید را، خداپرستی و توحید را برای اینها کاملا بازگو کردند و روشن کردند. عمل انسان ما تمنا فلله الاخره و الاولا که بحث ظریفی دارد ان شاء الله ادامه مطالب رو فردا شب در این بیت محترم به سر مبارک سروران معظم خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان از برکت آیات نورانی قرآن دلهای ما را به نور کلام خویش بیش از بیش منور بگرداند، ما را با لطایف کلامش بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق عمل و تأثیر به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت رو به همه ما کرامت بفرماید. صلوات الله علیه. پیغمبر که خداوند در حق او میگوید ولو تقول علینا بعض الاقاویل، خوب دقت کنید، تقول یعنی چه؟ ولو تقول یعنی قولی را به کسی بستن. اگر این پیغمبر یه قولی را به ما ببندد، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر چنین کاری را پیغمبر با ما بکند، وقتی که این آیه خدا میداند نازل شد تا نوشتن محدثین تا چندین روز پیغمبر گریه میکرد، شب و روز گریه میکرد رسول خدا، اگر پیغمبر یک کلمه را به ما ببندد با دست قدرت میگیریم او را و لقطعنا منه البتین و شاهرگ حیاتش را قطع میکنیم. خدا با کسی شوخی ندارد. ولو تقبل، مگر پیغمبر سر سوزن یه کسی را میتونه فتوه کنه، فتوه را میتونه ذمه کنه؟ این هوه الا وحیان یوها. پیغمبر به این سادگی بیاد کنار کعبه بیستد بگه تلکل قرانی قلولا این شفاعت رو همینه لطورتجا، اونا این که داستان رو بافتن هدف داشتن، اونها انگیزه شون خلاصه ای کار پاری از مطالب بود، اون تقلیل جایگاه اسمت پیغمبر و بعض از مثال که رگه های اون نیز در کتب یهودیان وجود دارد، اونجا هم توطئه ایست که از رده پای اون را، یعنی ریشه این بحث قرآنی رو در کتب یهود و در یهودیان نو مسلمان و وهب بن منبه در اونها میجویم و میبینیم که حاکی از برهان سوء نیت هاییست که در این باب داشتم. آیه شریفه نازل شد، جمله بگوییم استفاده کنیم. آیه شریفه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا، کسانی که ایمان آوردید، دعا الرسول را مانند دعا خودتون قرار ندید. این چی؟ یعنی وقتی میخواید پیغمبر را صدا بزنید مثل خودتون صدا نزنید، خودتون صدا میزنید میگید حسن بیا تقی برو، احمد بنشین، محمود بخور، برادر حسن برادر حسین به پیغمبر نگید. رسول خدا این نیست، پیغمبر را مثل خودتون صدا نزنید. چرا این کار میکنید؟ جایگاه با عظمت پیغمبر را تثبیت کنید. وقتی میخواهید را صدا بزنید بگید السلام علیک یا رسول الله، بگوید السلام علیک یا حبیب الله، بگوید السلام علیک یا نبی الله. پیغمبر را با این عناوین و با این القاب صدا بزنید و یاد کنید. آیه شریف نازل شد، مسلمان ها سمعن و طاعه بعد از نزول آیه مأمور به این شدند که پیغمبر را با این اسامی صدا بزنند. نبی مکرم اسلام اومدن وارد خانه شدن، تا وارد خانه شدن بعد از نزول آیه صدیقه طاهر سلام الله علیه تا پدر اومدن فرمودن السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر کمی ابروهاشون رو تو هم کردن. بعد از ظهر غروبی باز دیدن گفتن السلام علیک یا نبی الله، فردا شد السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا رسول الله. دیگه به تعبیر بنده پیغمبر بیش از 24 ساعت طاقت نیاوردن. فهمدن دخترم فاطمه، آنی که خدا گفته است در حق دیگران است. بابا دخترم تو من این تو صدا نکن، من دوست می‌دارم که تو من را بابا صدا کنی، به من بگویی یا ابه، شما به من نگو یا رسول الله، شما من رو پدر صدا کن. وقتی که تو من را پدر صدا می‌کنی من احساس فخر می‌کنم، احساس افتخار می‌کنم، من احساس لذت می کنم از اون که تو من را به این انتساب یاد کنی. چه شخصیتی است که رسول خدا افتخار اون می کند که دخترش او را بابا صدا کند به پدر صدا. این چه عظمت و چه جایگاهی است. یا همان گونه که دیشب عرض کردم یونادون که من ورای حجرات، صدا را بلند کردن، نا تجهر له بالقول، مبادا صداتون در حضور پیغمبر بلند کنید. اون ادب اون ادب، این شیوه رفتار با
با وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها، پیغمبر دوست می‌دارد که زهرا او را پدر بگوید. اون تا دیگه بعد از رحلت رسول خداست که زهرا پدر می‌گوید، اما با یه سوز دیگری پدر می‌گوید که خدا می‌داند با قلب پیغمبر چه می‌کند. وقتی که میاد گرد اون قبر نبی مکرم قدم می‌زند و می‌چرخد، میگوید ابتا بابا رفعت قوتی، دیگه قوت در بدن دخترت نمانده. یا رسول الله بابا دشمنان خیلی من را شماتت کردن و سرزنش کردن، اونها که ضعیف بودن خیلی ما را زبون کردن. این جملات را میگوید تا آنجا که خلاصه کار ناله دل رو بون چنان میرساند که بابا خلاصه کار الانت ها ولی الموت، پدر دیگه بدان که دخترت آماده آن است که بلقاء الله و دیدار اله. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.